تلاج ممكن على اعتماد فيه على كلمات اللغويين لاختلافها و این روایت خوندیم دیگه، روایت عبدالرحمن الشیعر هم خوندیم. اما الامر ظاهر، خب حضرت در روایت عبدالرحمن الشیعر می فرماین که الغیبت و انتقود فی اخیق ما ستره الله علی و اما الامر ظاهر مثل الحده و العجله فلا. اگه یک امر ظاهر رو بگیم یه فلانه خیلی تنده، خیلی چیزی توی برخورداش یا عجله داشته باشه فلا، یه اشکال ندارد. حالا این رو بعدم برمیگردیم به تفسیر مورد بررسی قرار میدیم. درسته که ظاهر عبارت ایه که حدت و عجله گفتن ظاهرش ایه که عرضون خدمت شما چیز ندارد دیگه فرانی، آره ظاهرش ایه که موضوع غیبت محقق نشده، یعنی حضرت دارن استثنای از موضوع میکنن، ولی به ظاهر عبارت که میگم فلا معلوم میشه که از حکم هم دارن چیکار میکنن؟ استثناء میکنن. وقتی دارن از حکم استثناء میکنن پس معلوم میشه این کار حرامی نیست. پس این داره فرض متعارف رو داره بیان میکنه که شما این امر ظاهر رو داره میگی که مما ستر الله علی نیست و قصد ایذائش هم نداری و قصد مسخره کردنش هم نداری. یه خصوصیت ظاهر رو بیان میکنی که قصد ایذا یا قصد مسخره کردن طرف مقابل رو نداری. اگر قصد تمسخر داشته باشه از باب تمسخرش کار میشه. یه موقعی به شما میگن که مثلا فلانی چجوریه، مثلا میگه فلانی مثلا میگن که بیا برو کارو انجام بده، میگه فلانی قدرت بدنی زیاد نیست، یا میگه فلانی نحیفه نمیتونه این کار سنگین انجام بده. اینجا قصد نداره که واقعا ایذاش کنی، یه امر ظاهری نسبت به قدرت جسمانی. وقتی هم اینو بشنوه ناراحت نمیشه، میگه فلانی لاغره، یا مثلا ولی در جایی که یه خصوصیتی باشد که اون ناراحت بشود که عرفاً داری عیب جویی میکنی، مثل این که فلانی همه مثلا لاغری رو در مقام عیب جویی بگی، بگی اصلا به خودش نمیرسه خیلی لاغره، خبی در مقام عیب جویی اگر این مطلب رو بگی خب ناراحت میشه، از باب عیب جویی کردن از مؤمن میشود حرام. خب نداره، ولی حالا میگم دیگه خیلی وقت در مقام دلسوزی گفتم که گفتم که شیخ خیلی وقت در مقام دلسوزی شما این چیزی میگه در مقابل ناراحت میشه. و قریب و منزاله صحیح از داود ابن سرحان سعد، خب به صحیح داود ابن سرحان من نوشتم بخونم عبارتشو. سعد و ابو عبدالله علیه السلام عن الغیبه، حضرت میفهمن هو ان تقول لأخیك فی دینه ما لم یفعل. نکنید ایدی که اول روایت رو ازش بگذارید، چون در روایت دیگه این رو تبدیل کردن به تعریف کردن به تهمت، گفتن که تو همین ادامه روایت چیزم فکر میکنم هست این عبارت رو همین روایت عبدالصحیح رو پیدا میکنه، فکر میکنم ادامه همین صحیح عبدالرحمن شده هم شده چیز که دیگه داشته باشه. از اونجا بفرماین اگه چیزی رو بگی که اصلا درش نیست فقط اتهمته. حالا روایت رو نگاه کنیم پیدا میکنیم. خب توی این روایتی که الان دارم میگم صحیح داود ابن سرحان، حضرت میفرماین که انتقول الاخی غیبت اینه که در مورد برادر چیزی رو بگی فی دینهی مالم یفعل، در مورد دینه چیزی رو بگی رو انجام نداده است. اینو تو روایت دیگه تبدیل به تهمت کنه، این برام مهم نیست، ادامه شه. و تبست و علیه امرن قد ستره الله و علیه لم یقم فیه حد لم یقم فیه حد. معذرت می‌فرمایند و پراکنده بکنید در مورد اون برادرت امری را که خداوند متعال پوشانده. خداوند متعال اقامه حدی بر او نکرده است. کسی که دزدی می‌کنه اگر آشکار بشه دستش رو قطع می‌کنن، اگر پنهان بشه اقامه حد نمی‌کنن. کسی که عمل خلاف انجام میده اگر آشکار بشه برایش حد می‌زنن، اگر پنهان باشه اصلاً که برایش حدی خداوند متعال جاری نمی‌کنن. یعنی خداوند متعال کنایه از اینکه خداوند متعال آشکارش نکرده. یک کسی که دروغ میگه یا غیبت میکنه اگه آشکار بشه حاکم شهر میتونه تعذیرش کنه، اگه آشکار نشه حاکم شهر نمیتونه تعذیرش کنه. خب این دو تا عبارت، روایت عبدالرحیم سیابه، روایت صحیح داود ابن سرحان، دو تا سه روایت دیگه هم هست که اخبار مستفیدن که همین مضمون رو دارن و خب مرحوم شیخ هم همینا رو میپذیره، اینو ملاک قرار میده ظاهر و غیر ظاهر بودن و ایشون هم ازش استفاده میکنن. خب حالا یک مشکل سندی داره روایت سندی ابن سیابه، یک تو مشکل داره که بحث رجاله اینجا باید باز کنم. ابن سیابه به خصوص توثیق نشده، ولی بعضیا به عنوان خبر موثق متشکرم قبول دارن روایت ابن سیابه رو. علتشون هم دو تا وجه داره. یه روایتش اینه که ابن سیابه در اسناد کامل و زیارات اومده. فکر می‌کنم این جلسه کامل و زیارات توضیح دادم نه؟ خب این جزء اسناد بلا واسطه نیست، اسناد محل واسطه است. چون اسناد محل واسطه است اختلافه. اونایی که اسناد محل واسطه رو حجت می‌دانند که من به تمام فکر می‌کنم دیگه از بزرگان الان شکی توی قائل نیستن، ولی همین چند وقت پیش توی درس از آقایی رو گفتن و قائل شدن و گفتن ما همه اسناد کامل زیارات و محل واسطه و بلا واسطه رو تکفیر میکنه. خب کسی که از این باب تکفیر میکنه ابن سیاب قابل تکفیره. بعضیا از این باب قائل نیستن. ما یه کبرای دیگه در روایات داریم، اسمشون دارن مشایخ الصفات. مشایخ الصفات صفان و بزنجی و ابن ابی عمیر. در مورد مشایخ الصفات که مشایخ ثلاثه، مشایخ ثلاثه، این مشایخ ثلاثه یعنی صفان و بزنجی و ابن عمیر، ابن ابی عمیر، چون بسیار در مورد اینها که تاکید ویژه‌ای شده و اینها در روایت خیلی مورد اعتماد است، یه سری اثرات خاصی بر روایت اینها مترتبه. یکیش اینه که بعضی قائلن که اینها اگر یه روایت رو عرض کنم مرسل بیارن، یعنی یه راوی بعد رو بندازن، بنابراین میذاریم که حتما اون فرد فردشی بوده، فرد صحیحی بوده. مرسلات اینا رو حجت میکنن. بعضی از مرسلات مشایخ الصفات رو حجت نمیذارن، خصوص ابن ابی عمیر حجت میذارن. حضرت امام رو زیر دست دارن چون میگن مرسلات ابن ابی عمیر حجته، به خاطر یه داستان خاصی داشته که ابن ابی عمیر کتابای نوشته بوده با سند و اینا لغو میشده، راوی بزرگی بوده، حکومت هم میان میگیرنش، کتاباشو میده به خواهرش، میگه اینا رو پنهان کن تا زندان میفته. از زندان که در میاد میره کتابا رو برداره، ظاهرا حالا یا دو تا نقلی تو دیواری که تو زمین که خاک کرده بوده میبینه همه کتابا فاسد شده از بین رفته، لذا روایت تو ذهنش بوده ولی بعضی از راویا تو ذهنش نبوده. روایت اون جایی که اطمینان داشته که خبر موثقه به صورت مرسل نقل میکرده، پس بنابراین بعضی ها به مرسلات ابن ابی عمیر تمسک میکنن. حالا بعضی ها در خصوص نقل ابن ابی عمیر میگن اگر ابن ابی عمیر از یکی نقل کنه که آدم ضعیفی باشه به روایتش اعتماد نمی کنیم، ولی اگر آدم مجهولی باشه یا آدمی باشه که وضعیتش برامون معلوم نیست، ما به روایتش ما عمل میکنیم. یکی هر کسان مشهوله نمیدونیم چیه، یکی نه مجهول هم نیست، راوی شناخته شده یه ولی ما نمیدونیم، بالاخره سقط موثق نیست، توثیق نداره. در این موارد میگن ما به خاطر اینکه ابن ابی عمیر نقل کرده در خصوص ابن ابی عمیر نقل میکنه عمل میکنیم. پس بنابراین ابن سیابه و الا یوثق بالخصوص الا انه قد یتساهل من ناحیته اما لورود فی کامل زیارات که توضیح قبلا گذاشته او لروایت ابن ابی عمیر عنه، چون ابن ابی عمیر ازش نقل کرده که ادعی رو قبول دارن، یا یه روایت مبنای دیگه هم هست که باید از اف از اتا مبنای دیگه هست. اون مبناییه که در سند یونس وجود داره. یونس از اصحاب اجماعه، اصحاب اجماع 18 نفرن که 6 تاشون از اصحاب امام باقران، بعضی هاشون مشترک امام باقر امام صادق هم، بعضی هاشون 8 تا 6 تا دیگه شون هم از اصحاب امام صادق و امام کاظم هم. این 18 نفر که معروف به اصحاب اجماع هن، البته در مورد یکی دو نفرشون اختلاف وجود داره که کیه، ولی عموما اینجوری که همین 18 نفر اصحاب اجماع میدونن، حالا بعضی وقتا توی یکی دوتاشون جابجا میشن. این 18 نفر که جزء اصحاب اجماع هن، مرحوم کشتی در موردشون نقل میکنه یه عبارتی رو که مرحوم شیخ توی عرض کنم خدمت شما خلاصه ای که از رجال مرحوم کشتی نقل میکنه عبارت آورده. عبارت مرحوم کشتی ایه که اجمعت طائفتو علا تصحیح ما یتفا انهم، طائفه اجماع دارن بر تصحیح آنچه به صورت صحیح از اینها به ما میرسد. در مورد این که مضمون این عبارت تصحیح ما یتفا انهم چیه اختلاف نظر وجود داره، چند برداشت وجود داره. تبیین بحث از اصحاب اجماع دو سه جلسه تفصیلی بحث میخواد، من خیلی تو دو سه دقیقه خلاصتا نقل میکنم. خلاصه بحث اینه که بعضیا گفتن مراد از تصحیح ما یتفق عنهم یعنی چی؟ یعنی ما تصحیح میکنیم هر آنچه از ایناها به ما به صورت صحیح رسیده. تصحیح ما یصف و الینا عنهم یعنی اگر به سند صحیح یه روایتی از یونس به ما رسید، ما این روایتشو کارش میکنیم، تصحیحش میکنیم، دیگه به بالاش کاری نداریم. این روایت یه مضمونه. الا تصحیح ما یصف و عنهم یعنی اگر اصحاب اجماع روایتی رو نقل کردن و این روایت به ما به صورت صحیح رسید، درست شد؟ ما این روایت رو چیکار میکنیم؟ حجت میدانیم، درست شد؟ خب علا تصحیح ما یصف و عنهم یعنی علا تصحیح ما یصف و الینا عنهم آنچه که به ما به صورت صحیح از اینا رسیده. اگر این مبنا رو بگیم همونطور که یه عده‌ای در این عبارت همین منظوری میفهمن،
این یعنی که دیگه اگر یه روایتی اصحاب اجماع در سند بود، اصحاب اجماع به بالا دیگه مهم نیست، ولو یه راوی مشهودی داشته باشه ما روایت رو چیکار میکنیم؟ عمل میکنیم. حالا اگر راوی ضعیفی بود اختلافیه، بعضی ها میگن حتی اگر راوی ضعیف باشه از باب وثوق به صدور به حضرین عمل میکنیم، بعضی ها میگن نه اینجا استفهام میخوره عمل نمیکنیم. درست شد؟ بعضی هم خاطر الله تقسیم های اجتماع هم وثاقت همه راوی بالا رو اثبات کنن که اثبات نمیشه. ولی این مبلغ خوبیه که ببینید علا تصحیح ما یسته انهم، یعنی علا تصحیح ما یسته و الینا انهم، چیزی که به صورت صحیح از اینا به ما رسیده، پس ما دیگه ما بعدش رو نگاه نمی کنیم. بنابراین این مبنا چون یونس راویه که تو سند روایت هست، روایت ابن سیابه رو ما چکار میکنیم؟ یعنی یونس داره با واسطه یا محل واسطه از ابن سیابه نقل میکنه، این روایت میشود حجت. بنابراین این مبنای برداشت از اصحاب اجماع. ولی یه عده روایت یه جور عبارتش رو دیگه میفهمن، علا تصحیح ما یصح عنهم، یعنی علا تصحیح ما یصح به اینها، یعنی هرچی از اینها نقل شده که بالاش صحیحه، یعنی ما تصحیح میکنیم. خلاصه مضمون اول بگم مراد چیه، بعد عبارت اینجور برات معنی کنم. مراد اینه که خود اینها آدم های ثقه هم اختلاف درش نیست، اجماع طائفه وجود دارد که اگر یه چیزی به طریق صحیح از اینها به ما رسید، به طریق صحیح از اینها به ما رسید، یعنی که راوی قبل از اینها آدم های ثقه و صحیح بودن. در مورد خود این 18 تا هیچ اختلافی در طایفه وجود نداره، همه قبول دارن که 18 تا آدم های ثقه ایان. این میشه یه معنی حداقلی، یعنی اجماع دارن طایفه تصحیح کنن روایاتی را که به صورت صحیح از اینها برای ما نقل شده، یعنی سند قبل تا اینها آدم های صحیحی هست، به صورت صحیح از این طائفه برای ما نقل شده. بعد ما میخواییم ببینیم که آیا خود اینها حجت هستن یا حجت نیستن. بعضی ها علی تسلیم آیسته ها انهم رو اینجوری معنی کردن. اگه اینجوری معنی بکنیم، خب یعنی که خب بالایی ها صحیح هست، خود اینها رو ما تصحیح میکنیم، ما تصحیح میکنیم روایاتی رو که از اینها به نقل صحیح نقل شده، یعنی سند اینها سند صحیحیه، تو خودشون وقتی شک داریم خود اینها رو تصحیح میکنیم، روایات رو به لحاظ اینها تصحیح میکنیم. این هم یه برداشته. چی؟
یعنی اگه
واقعا بعد از سوزن خب خودشون نمیگن چرا پس اینجوری بیان شده؟ نه، عبارت نیست میگه ما طایفه اجماع دارن که تصحیح میکنن آنچه که به صورت صحیح از اینها نقل شده، یعنی سند صحیح اگه اینها داشتن تو خودشون اشکال نمی کنن، طایفه اجماع دارن به تصحیح اینها.
یعنی
یه بحث قرآن سقه بودن؟ احسن، نه سقه بودن، اجماع بر وثاقت. فرقش اینه که دیگه اصلا قابل خدشه نیست دیگه، مثل عینون عینون زبطون 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 که برمی میکنن. تو بعضی ها اختلافه، نکنید اگه بخواد خوب بفهمید باید ابن قضایی رو درک کنید که چی میگه. ابن قضایی کسی بود که به بزرگان اصحاب ما زود خدشه وارد میکرد، خیلی تضعیف میکرد، خیلی تضعیف میکرد. الان لذا تضعیفات ابن قضایی رو متأسفانه اعتماد نمی کنن. توصیفاتش میگه اگه کسی رو توصیف بکنه معنیش خیلی آدم خوبی بوده، ولی از اصحاب ما از بزرگان ما کسایی رو تضعیف میکنه بعد وقتی نگاه میکنه خندش میگیره که نجاشی کشی در موردش میگن زبطون زبطون عینون ثقتون، یه عالمه در موردش مرد میارن. بعد ابن قضایی میگه که قطع عینفی یا قطع عینفی مذهبه. بخاطر ابن قضایی خیلی هم به قلوب و اینها میگید اینها یه روایت نقل میکنن که یکم توش فضایل ائمه هست، زود همون میشه برای که خب یه آدم قالی یه لذا نقلشون میکن. نقلای تضعیفات ابن قضایی غالبا تضعیفات مذهبی اعتقادیه، نه از بابی که آدم دروغگویی بوده، نه که زود میدید فکر میکرد میگفت اینا قلوب میدید نه چیز میکرد. حالا به خاطری که میخوان مرحوم چشمی میخواد بگه بابا دیگه امثال ابن قضایی هم در مورد 17 تا حرف ندارن، اینا خیلی دیگه آدم های شقیه هم. خب فکی هم یه وقت اول اجتمال سند علا یونس لذی هم من اصحاب الاجماع که خلاصه که براتون توضیح داده بفرمین. آره مطلب رو من شاهد نمون کنم، بعد من جزو کسیم که میگم آقا هر خبر ضعیفی هم بالاخره یه جای به عنوان معید ممکنه کمک کنه، خبر ضعیف نمیتونه. شما الان مثلا دارم میگم که چی میگم، کسری میاد یه کلامی برای شما یه کذاب دیگه میاد یه مطلب برای شما نقل میکنه مثلا از آیه مثلا آخوند خراسان، درست شد؟
یه مسئله لغو می‌کنه. که اصلا شما احتمالش یه جعل کرده باشه یا تحریف کرده باشه خیلی زیاده. یه نامه نمیشه نامه جعلی. خب این به هیچ دردی نمی‌خوره. با این شما نمی‌تونید خیلی لغات و معانی تشخیص بدید. نمی‌تونید خیلی از اصطلاحات رو کاربردش بفهمید. نمی‌تونید فضای زمان آخوند رو خیلی وقتا بتونید تشخیص بدید. پس نقل‌ها همیشه ممکنه معید باشه، ممکنه عمل مشهور در موردش پیدا بشه. هر خبری هم که شما را علاوه بر این که این روایت ضعیف نقل کردن به این معنا نیست که یه روایتی که قد داری که یک آدم کذابی نقل کرده برای ما چذبه. نه، یه آدمی که ما باید اطمینان نداریم، ممکنه ازش درست باشه، ممکنه غلط باشه دیگه. از این بابه شما نقل میکنی ممکنه درست باشه، ممکنه من یکی رو ثقه نمیدونم ولی رو نفر بعدی رو بتونه تصدیق کنه ثقه بدونه، مثلا روایت رو نقل میکنه ولی که ما ثقه نمیدونیم. اگه قرار بود تو تاریخ هر کسی فقط اونایی که خودش قبول داشت نقل میکرد که امروز دست ما هیچی نمیرسید. بناش اومده بودی که روایتایی که میرسه نقل میکردن، اگر قبول نداشتن سنن تو خودتون عمل نمیکردن. شاید داری کسی که نقل میکنه اون سره بدونه. نه نه قطعا اینجوری نیست. همین رو دارم مثال میزنم برای اینکه اینجوری نیست. گفتم شما خیلی وقتا از یک آدم اطمینان هم ندارید ولی مطلبش هم نقل میکنی و میگی. اگر بله سند رو بندازی و بگی ممکنه شما بگی خلاف وثاقته، ولی وقتی میگی آقا زید رو به من گفت، من به شما میام میگم آقا من از آقای زید مطلب رو شنیدم، حالا دیگه صحت و سقمش به خود شما. این یه احتمال. یه احتمال بعدی هم وجود داره که امام آمد علی عبدالله ابن سیابه رو از گاه خدمت شما وکیل دادن، وکیلش قرار دادن در تقسیم اموال. بعد از اون جریان زید که اتفاق افتاد که عموی امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام، زید آمد و قیام کرد و در اون قیام شکست خورد و کشته شد، حضرت یه کسی رو قرار دادن که یک سری از این خمس و وجوهات دست حضرت میرسه، حضرت به ایالات کسایی که با زید کشته شدن که خانواده های اونها سرپرستی کنه. وکیلی که به اونها پول میداد و اونها سرپرستی میکرد علی ابن سیابه بود. حالا یه سوالیه که آیا وکالت امام از کبریات رجالیه؟ که آیا وکالت امام علیه السلام مثلا وکالت در امور اقتصادی این میتونه وثاقت رو ثابت کنه؟ نمیتونه وثاقت رو ثابت کنه. ممکنه کسی بگه آقا ممکنه عبدالله ابن سیابه آدم راستگویی نبوده ولی امام میدونستن که توی اموال اصلا اهل اصل خدمت شما مسامحه نیست. تو مال کار خیلی آدم دقیقیه. همینجور که هست شما الان برید توی شهرهایی که مثلا بعدی مثلا جهر شما میدید درسشی ها مثلا معامله میکنن، من اونجا بودم دیدم مثلا که مثلا وقتی میخواد مثلا طرفی بنده بود میخواد خودش بنگاه بود میخواد ماشین بخره این برای من نرم میشن، میگم ما وقتی یه درسشتی میاد برای ما ماشین میفروشه اصلا سوال نمیکنیم، اصلا سوال نمیکنه. میگم چون هر چی میگه راسته، محاله درسشی بیاد ماشین بفروشه دروغ بگه که مثلا عیب ماشین رو پنهان کنه. ماشینی که جلو میاد میذاره اول میگه ماشین اینجوریه، عیبایی داره مگه خودش ندونه، بعد ماشین رو میگه قیمت بگو میگه. ولی میگم برخلاف ایرانی ها که میگفت که من رفیق نزدیکمو بعد تهران میده گفتم یه ماشین صفر کارخونه دارم برو ماشین تحویل بگیر، 60 تا آروم آروم با زن بچت باشه تا اینجوری ماشین تحویل بده، ماشین رو من تحویل بردم رو بفروشمش، دیدم که چی شده، دیدم که این ماشین صدا میده. وقتی که بردم رفتم معلوم نیست با این ماشین کجا رفته که سر تا سر زیر ماشین اگزوز پاره شده. چه باز رفته دیدم حالا ماشینی که امانه. خب میگم این فرق مثلا یه مسلمون، من با یکی از اصحاب تمرکز داشتم یه مطلبی رو نقل میکردم در مورد یکی ادعای اسلام کرده بود، یه خانم که مسلمون شده بود بذاره. حالا جایی که استاد خیلی واسه محکم بعد گفتم، گفت که کجایی، گفتم اروپایی، گفت خب دروغ نمیگه پس راست میگه، واقعا حالت قلبیش هم همینجوریه. من میخوام بگم خب یه دیگه طبیعت دیگه، خب شما به هیچ چیز اطمینان ندید ولی میدونید که اونها دروغ نمیگن سر مسائل کوچیک. حالا برخلاف اینجا که نگاه میکنی یه فیلم نشون میده توی یک ساعت 50 تا دروغ دارن هم تو فیلم نشون میده دارن به هم دیگه میگن. خب میخوام بگم که افراد ممکنه با هم فرق کنن تو امور مالی که کاملا منضبطه ولی ممکنه دروغ هم نگه. خب این کسی که تو امور مالی منضبطه ولی ممکنه مثلا دروغ بگه، این کسیه که عدالت نسبت به کار اقتصادی رو داره. ممکنه مبنی شما بشه که نه، چون امام میخواد اموال رو بده باید امین باشه، امین باید عادل باشه، پس بنابراین باید نسبت به وثاقت هم ملک عدالت داشته باشه. اول کونه وکیل الامام صادق علیه السلام فی تقسیم الاموال علی عوائل من بوتل مع عمه زید، در عائله کسانی که با عمه زید کشته شدن امام اینو وکیل قرار دادن که بره پولا رو اونجا تقسیم بکنه. و بعد تنزل اگه کسی دیگه خیلی دیگه عرض کنم خدمت شما
مشکلی داشت که هیچ کدوم از اینها رو نپذیرفت. خب به اون سریعه داود ابن سرحان که من براتون خوندم تمسک میکنیم، حیث لا مشکلت فی سنده ها الا من ناحیت المعلم محمد فانه لم یمسه، تصدیق نشده، بل قیل فی حقهی در یک نجاشی در موردش میگه انه مضطرب الحدیث و المذهب، میگه مضطرب الحدیث و المذهب، نه مذهبش مشخصه نه حدیثش در روایت خوبیه. ولی میفرماین که خب یه مبنای دیگه ایشون بیان میکنن دیگه، 4 5 تا برنامه رجاله رو هم خلاصه بگیم. ناگهان ما در مورد توصیف دو تا مبنای دیگه داریم که بتونیم در مواردی که یک راوی وثاقتش به صریحه به وسیله تصحیح رجالی و توصیف رجالی به ما نرسیده بتونیم وثاقتش رو ثابت کنیم. یه راه اینه که این دو تا مبنایی که میگم دو تا مبنای کاملا متفاوته. یه مبنا کثرت روایت اجلا از یک فرده، خوب دقت کنید، یعنی اگر چند تا از آدمای بزرگ این کثرت روایت اجلا، یعنی این کثرت ما اجلایی توی فرد، یعنی اگر چند تا از اجلا 7-8 تا از آدمای بزرگ هر کدوم کثرت روایت از یک نفر نقل کنن، میگن آقا آدمی که ضعیفه ممکن حالا یه نفر به روایت یه روایت نقل کنه، ولی که محل رفت و آمد اجلا باشه، بزرگان همه میرفتن دم خانه میآمدن روایت، یه موقعی هست که این زاله یه جایی نشسته روی مثلا مبدأ آی من داستان نقل میکنه، از یه آقای مثلا بیدآبادی نقل میکنه، میگن آقا ما از آقای بیدآبادی همچین جریانی رو شنیدیم، میگه حالا یه واسطه بوده یه داستان شنیدن. ولی شما نگاه میکنید دو تا داستان آی وحید نقل میکنه، دو تا داستان آی بهجت نقل میکنه، دو تا داستان آی تبریزی نقل میکنه، دو تا داستان ای بار میبینه آقا همه بزرگان تو خونه آقا رفت آمد داشتن، میرفتن ازش صحبت میکردن، میگه بابا همچه آدمی نمیشه آدم بی خودی باشه یه همه بزرگان. یه موقعی میگه آقا مثلا آی وحید میگه نقل میکنه یه نفره، میگه آقا این آقا رفیقش بوده، رفیقش بوده ولی آدم بزرگی هم نبوده، ولی نمیشه یه آدم کوچیکی در عین حال رفیق 10 نفر از مراجع بزرگ هم بشه. پس بنابراین اینکه با 10 تا از مراجع مختلف ارتباط داشته، معلومه که خودش یه مرجع بزرگ محل اعتنا بوده که میرفتن و در خونش اینها میآمدن که همه ازش خاطره دارن. این میشود همون نقطه ای که ما میگیم اگر اجلا چند نفر از اجلا از یه نفر روایت نقل داشته باشن، اینکه رجوع زیاد اجلا به یک نفر، اینکه اجلای متعدد به یه نفر رجوع کنن، این خودش دلالت میکنه که اون فرد آدم صحیحی بوده. این یه مبنای در رجال که در واقع از باب تراکم ظنون ظن معتبر حاصل میکنه برای انسان به وثاقت یه نفر. یه راه دیگه که اون مبنای کاملا متفاوته دیگه اینه که ولی یک راوی یکی از اجلا یه موقع از یکی سه تا روایت نقل میکنه، دو تا روایت نقل میکنه، خود شما میگی آدم همینجوری دو تا روایت شنیده از بابی که مثلا حالا ببینه مثلا چیز کرده نقل کرده، حالا شاید به یک دردی یه جایی بخوره، او آقا هم قبول نداشته، ولی یک کسی میبینی تو کتابش 80 تا روایت دیگه نقل میکنه، یعنی او رو شیخ اصلی خودش قرار میده. شما نگاه میکنید در مورد علی ابن ابراهیم ابن هاشم قومی، علی توصیف داره ولی ابراهیم ابن هاشم توصیف نداره، ولی شما میبینید مرحوم کلینی بیش از 2000 روایت، یه هشتم یه هفتم کتابش اختصاص داده به روایت ابراهیم ابن هاشم. خب میشود یه آدم مثل کلینی از یه آدم ضعیفی که اصلا مورد اعتماد نیست 2000 روایت نقل بکنه؟ این میشود کثرت روایت اجلا به این معناش از اجلا. اینجا دیگه توجه کنید که ملاک و قبلی فرق کرد ها، خیلی رفت و آمد زیاد اجلا مد نظر نیست، بیش از اجلا باشه، ولی اکثار روایت از یه نفر داره، این هم بعیده که میگن یکی از یک آدم ضعیفی بیاد خیلی کتابش پر از روایت این بکنه. این میشود یه مبنای دیگه. و ما خب در مورد معلا همینجوریه، به خاطر که حسین ابن محمد اشعری که شیخ کلینی خیلی روایت نقل میکنه از این معلا ابن محمد، پس بنابراین معلوم میشود که این معلا ابن محمد حجت بوده و این مبنا رو آقای ایرمانی قبول دارن و خیلی هم قبول دارن. به نظر ما هم بعید نیست هر دوتاش، همین که اگر چند نفر از اجلا نقل بکنن همین کثرت روایت اجلا، بهترین حالتش که خیلی برای آدم اطمینان حاصل میکنه اینه که اکثار روایت متعدد از اجلا باشه، یعنی 4-5 تا از بزرگان ما همشون زیاد ازش روایت نقل کرده باشن، یکی دیگه آدم مطمئن میشه آقا یه آدمی که این همه، این معلوم میشه که شیخی بوده که 10 تا روایت داشته، کسی که 5-6 تا از اجلا ازش هر کدوم زیاد هم روایت نقل میکنن، یعنی آقا یه شیخ بوده، مکتب درس داشته و اینقدر بزرگ بوده که همه اجلا ما پیش درسش میرفتن که هر کدوم ازش 20 تا روایت چه روایت نقل کردن. این میشود همه کبرای کثرت روایت اجلا. نه چجوری این با اون تعارض اون عدم نداره، این مصطلب المذهب نجاشی که خیلی مهم نیست برای ما، به خاطر اینکه مصطلب المذهب اینا کلا تضعیفات مذهبی برای ما مهم نیست. آره، به خاطر اینکه ممکن از باب همین مسائل باشه. مصطلب الحدیث که درسته نجاشی داره نقل میکنه، ولی به این قرینه که ما در مقابل میبینیم، میبینیم برای چون میبینیم نجاشی با اینا خیلی وقتا خیلی اختلاف داره دیگه، 200 تا 300 تا اختلاف داره دیگه. از اون اونایی که قریب به عصرش بودن ما میگیم آقا شهادت شهادت حسیه، یعنی که خودش انحسن دیده ی افراد رو که تقرد نیستن نیستن. شما نسبت به کسی که 200 سال از شما گذشته میتونی شهادت انحسن بدی؟ حتی این شهادت خیلی افراد قریب انحسن نبوده. یه موقع در مورد شیخ انصاری به سال از شما میپرسن یا اینقدر شنیدیم دیگه نسبه نسبه که قریب انحسن شده، ولی در مورد مثلا من در مرحوم مثلا مرحوم سلطان آبادی خاصون آبادی ازتون سوال میکنه، حالا شما اسمش هم شاید تاره نشیده باشه، حالا یک بارم یک داستانی نقل میکنن از یه آقای دوستان یک از بزرگان، من میگم آقای همچه معلوم نیست که دیگه هم میاد مثلا میبینید، مثلا من میگم مصطلب الحدیثه، بعد شما نگاه میکنید مرحوم عاشق عبدالکریم مثلا این تشکیل میکنه، این اکرام میکنه، مثلا 50 تا روایت ازش داستان ازش نقل میکنه، خب معلوم میشه که خب این حرف من حدیثی بوده دیگه، او قرینه توصیفش مقدم
میشه.
بیان نجاشی آره، نه نه بلاغازه، نه بلاغازه اهمیتی بیان نجاشی به خاطر فاصله احتمال میدیم که تضعیفش حدسی باشه، چون تضعیفش حدسیه، تضعیف حدسی نمیتوانه در مقابل توصیف حسی مقاومت کنه. بچه توصیفی که ما استفاده میکنیم یه نحوه حسیه دیگه، چون این آقا داره ازش روایت نقل میکنه، شاگردش هم هست، پس این معلوم میشه وثاقتش رو حسن اعراض کرده. مرحوم نجاشی بعد از 200 سال آمده حسن داره میگه آدم صحیح نیست، پس این مقدمه دیگه، همیشه هم اینجوری نیست. شما توصیف حسی رو بر عدم توصیف، هر کدوم هر وقت دوران بین حس و حد میشه، شما کدوم مقدم میکنید؟ اختار روایت توصیقه، داله بر توصیقه، اگه توصیق باشه توصیق شاگرد نسبت به استاد قطعا حسیه، درسته؟ چون این شاگردشه دیگه، ما نمیگیم اختار روایت داله بر توصیقه، و داله بر توصیق توصیق شاگرد نسبت به استاد قطعا توصیق چیه؟ حسیه. و این نجاشی بعد از 200 سال توصیق تذیب تذیب چیه؟ حدسیه دیگه. این از بابه
محمد
علی استاد. آره آره دیگه میگه دیگه الا انه یوجد التکاهل من ناحیته بعد اختار حسین ابن محمد اشعری شیخ شیخ کلینی از روایات شیخ شیخ کلینی خیلی روایاتش نقل میکنه. نگاه کنید وقتی روایاتش نقل میکنه شکست شده میشه، نه با واسطه نیست، اختار روایت، نه میگه از روایت ان از خودش روایت نقل میکنه، حتی اگه با یه واسطه هم باشه بازم درست میشه، میشه استاد استادش دیگه. بعد هم مرحوم کلینی سند غالبا 4 تا یا 5 تا دیگه الان اینجا نفهمید با دو تا واسطه دیگه، کلینی از شیخش، از شیخش، از محمد الاشعری، از ابن سیال، از اون فاضل 4 تا سند خورده دیگه. حالا روایت الان نگاه کنید، اگه روایت درست نیست روایت ببینید معلوم میشه چیه. خب و اما اعتبار اگه کنه ذکره بالعید فی غیبته، خب بحث بعدی که مثلا میشه که آیا عیدی که باید نقل میکنیم حتما باید در غیبتش باشه یا جلوی روشن بگیم احتمال غیبت میکنه یا نمیکنه. به نظر میاد اصلا عرفاً و لغتاً هم مفهوم غیبت متقدمه بر همینه که باید پشت سر باشه، هم آیه قرآن اشاره داره، هم روایات تصریح داره، هم عرض کنم خدمت شما از کلمات لغویین همین به دست میاد، میگن که پشت سر حرف بزنیم. خب و اما اعتبار اگه کنه ذکر رو بل ای فی غیبته فلتقوم مفهوم غیبت به و لربما تلمح الآیه الکریمه الی اعتباره، یک اشاره ای هم آیه کریمه به این به اعتبار پشت سر بودن دارد. و یادت باشه توضیح دادم گفتم میت بودن تشبیه چی شده؟ فرض غیبت دیگه، حیث و صفت الاخ به کونه این میتا آمده گفته که این مرده و ما داله و ما داله که الا لتشبیه غیابه المعتبر فل غیبته به موته، و این معنی ندارد و که شبه دیگه پیدا نمی کنیم مگر اینکه غیبتی که در نبودن و پنهان بودن مؤمنی که در تعریف غیبت صدق می کند. اصلا لفظ غیبت هم ظاهرش همین که همینه دیگه، اصلا شما میگه غیبت، غیبت یعنی که غیب از غیب نهد پنهانی، یعنی جایی که او پنهانه و نیست سلامی رو بگیر. اگه باشه بتونم از خودش دفاع بکنه بازم اشکال داره، از باب غیبت نیست ولی از بابی
غیبت هم همین میتونه عنوان غیبت، یعنی باب
ولی عنوان غیبت به دفاع عدم دفاع نیست، بعد اینو پشت سر بشه اینجا باشه. وقتی در حضورش میگی ازای مؤمنه، وقتی در حضورش میگی ازای سر مؤمنه، ازای سر مؤمنه، ولی که جلوی روی خودش باشه آشکار کردن. وقتی پشت سره خب اونجا ازای جلوی روی خودش، وقتی سر رو یکی رو آشکار کنی جلوی روی که اینجا فلانی دیروز همچی کاری رو کرده، خب داری ازای سر میکنی دیگه. لذا من گفتم عنوان ازای سر یک عنوان مستقل از غیبته، به خاطر اینجا که ممکنه همین امر پنهانی رو پشت سرش دیگه غیبت سر بکنه، جلوی روش روی ازای سر باشه. ایام بگه ای کنه واضحا ان نفی صدق عنوان الغیب عند افتراض الحضور لا یعنی نفل احسن نفی الحرمه، بعد قد تکون ثابته به شکل اقوال ثبوت ملاک تحریم الغیبه و زیاده. خوبه که این رو ما روشن بکنیم که این گفتیم عنوان غیبت هنگام حضور شخص و فرض حضور شخص نیست، به معنی این نیست که حکمش که حرمت هم از منتفی می شود، بلکه بعضی وقتا ثابت است این حرمت به شکل اقوال، خیلی به صورت قوی تر هم حرمت ثابته به ثبوت ملاک تحریم غیبه و زیاده. هم ملاک تحریم غیبت که ازای سره هست، هم ملاک دیگری مثل ازای مؤمن هست، پشت سرش باشه ناراحت نمیشه، الان ممکن اصلا نفهمم ناراحت نشه تا ابد، ولی وقتی جلو روش میگه ازای مؤمنه. و اما اعتبار ایکون المذکوره عیب، این که مذکور باید از من عیب باشه یا نباشه، فیمکن استفاده دوم من التعبیر، تعبیر مختلف دیگه میگن انتقولتی، میگه آقا در مورد برادرت انتقولتی یه چی اشاره یعنی عیبی برش وارد بکنید، یا عبارت ستره الله علیه خدا اوجود پوشانده، خدا بنابراین نداره که خوبی های افراد رو پوشانه، خدا و متعال ساتر چیه؟ ساتر عیوبه دیگه. یک بار شما شنیدید که یا ستار الحسنات تو یه دعا دیگه که لباس خودم دا همیشه میگن یا ستار العیوب، بنابراین خداوند متعال ستر الله علیه منظورش اینه که نسبت به که اشاره به عیب داره. از آیه کریمه هم میشود همین رو فهمید، به خاطر اینکه اکل لحم اخیه به طور میتن چه صدق میکنه، وقتی شما بیاید عیبش رو بیان بکنید، اگر بیاید حسنش رو بیان بکنید بگید به به چه آدم خوبیه، میگن داره گوشی برادر مؤمنش رو میکنه، میگه چرا؟ میگه داره خوبیاش رو ذکر میکنه. پس معلومه که وقتی خوبیاش رو ذکر میکنید صدق اکل لحم اخیه تو صدق نمیکنه. خب و با آزایت کرده ماحفه جیل روشن می شود که اندک به مالای تقیبن فضلن به ماهو و کمالون، این چیزی رو که ذکر بکنی که عیب نیست، چی برسد بگی بخوای کمالش رو ذکر بکنی اینها غیبت نیست. البته و امکان صاحب او کار هنده داله، اگرچه ممکن صاحبش هم دوست نداشته باشه ولی معنی نداره دوست نداره، فقط گفتم اگر ایزا مؤمن رو به این عرض عریضش بپذیریم خب از او باب نباید بیان کنیم. این یک بحث بعدی که پیش میاد که خب ما در بعضی از روایات یه عنوانی رو داریم که عنوان مستقلیه، عنوان کراهت ذکر شده، حضرت چند تا روایت، یک روایت هم چند روایت، دو تا روایت از رسول از بقیه هم هست، اما ما ورد فی صحیحه النبی فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعبی در که قلت یا رسول الله و من غیبه، از حضرت سوال کردی غیبت چیز، حضرت فرمودن ذکر و که اخا که به ما از کنم توی بعد از نصف ظاهرن یک رهوه داره. حالا اینجا میخونیم به ما یک ره، شما ذکر کنی در مورد برادرت چیزی را که کراهت دارد آن چیز را، یعنی دوست ندارد. پس ملاک غیبت کراهت داشتن مغتاب است، کسی که غیبت می شود باید ببینیم نسبت به این فعل و کلامی که نسبت بهش نسبت می دیم آیا کراهت دارد یا ندارد. اگر آمدیم گفتیم خب پس بنابراین اگر خوبی رو نقل بکنی که او کراهت دارد، سه مصداقی عبارت قرار می گیرد، یعنی که این قاعده‌ای که در این روایت آمده برای تطبیق می کند. اشکالی که به این می کند می گن علاوه بر این که صحتش ممکنه بپذیریم صحت سندش رو که تو سندش هم مشکل داریم، به لحاظ دلالی روایت تام نیست. به خاطر چی؟ بعضی وقتی به عرف میگن ذکر کنی چیزی رو که دوست نداره، این منصرف به عیوب، منصرف به خوبی ها، اطلاق نسبت به خوبی ها ندارد عرفن. بعد میگن ذیل حدیث هم همینه، فهو علا تقدیر صحت سنده منصرف است الا به ما الا ما یک ره ذکروه من العیوب. فلاح ذیل الحدیث در ادامه داره، حضرت فرمودن اعلم انک اذا ذکرته بما هو فی فقد اغتبته و اذا ذکرته بما لیس فی فقد بهته، بهتان زدی. سوال، اگه کسی که خوبی نداره این خوبی رو برای علکی شما نقل بکنی بهتان زدی؟ ها
خب نه، پس به قرینه مقابله معلوم دیگه، اگه بدیر هم پشت سر چون حضرت ملاک گفتن، گفتن یه چیزی رو اگه جلو روش بگی غیبت نیست، پشت سرش بگی، پشت سرش بگی غیبته، جلو روش بگی ببخشید، چیزی که درش نیست اگر بیان، اگر اون چیزی که بیان میکنی درش نیست بیان میکنی میشود بهتان، اگر هست میشود غیبت. خب این فرض رو یک مضمون رو گرفتن، یه مضمون رو بیان بکنه، همه مضمون اگر درش باشد میشود غیبت، نباشد میشود بهتان. پس باید یه مضمون باشه، اون مضمونی که بهتان میشود مضمونیه که مضمون بد باشه، عیب باشه، نه مضمون خوب. پس بنابراین در غیبت هم به قرینه مقابل همچین مضمونی باید باشن. این هم استشهاد رو دیده بدید. بله باز میگن اجل قد یهم ذالک من جهت عنوان آخر غیر الغیبه که ایزا المؤمن مثلا، البته بناءً علی حرمته به عرضه العریض الشامل نمیشه المقام، اگرچه ما به شرط این که ما بگیم ایزا المؤمن مطلقا حرامه، ولی به شما خوبیاشو بگی که او از این کار ناراحت بشه. یه آدمی که خیلی دوست داره، دوست نداره مثلا خوبیاش تو جمع، حالا یا به خاطری که خیلی دوست داره تواضع کنه تو جمع گفته نشه، یا واقعا میگه خب اگه خوبیام همه جا نقل بکنن چشمم میکنن، مثلا به خاطر همین میگه دوست ندارم بگن همه جا پخش کنن من شاگرد اول مثلا مدرسه شدم، یا من نفر اول دانشگاه بودم، یا من اینجوری شدم، دوست نداره خوبیاش ذکر بشه. حالا این موارد ایزای مؤمن صدق میکنه و اگه صدق بکنه حرام هست یا حرام نیست. نه، نسبت روایت یه که اون روایت معیار رو داره میگیره، میگه اون چیزی که مستوره برش، درست شد؟ اون چیزی که مستوره میخواد بدش بیاد، میخواد بدش نیاد، ملاک رو صرف قرار بده، درست شد؟ این روایت ملاک رو کراهت قرار بده، میگه میخواد مستور باشد و میخواد مستور نباشد. نه دیگه، حالا بحث کراهت همینه دیگه، اون مستوری که بحثی که مما ستره الله علیه رو ما گفتیم ستره الله علیه، یعنی اون عملی که خوب نیست، یعنی ظاهر ستره الله علیه یک عملی که خوب نیست، درسته؟ این روایت چه بدش بیاد چه بدش نیاد، حالا بدش نیاد چه فلان، دو روایت کار نداری، بحث سر اینه که آیا او امر ستر الله علیه یعنی چیزی که بدش بیاد، حالا بعد بیان میکنیم که اگه کسی از گفتن عیبش بدش نیاد غیبت هست و غیبت نیست، و همین ستر الله علیه تمسك میگیم میگه مطلقه، ما ستر الله علیه رو بگید چه بدش بیاد چه بدش نیاد، حالا رابطه شما روایت بد میسنج، فعلا ما توی حس خاص خودمون مد نظرمونه که باید عیب باشه یا عیب نباشه. این روایت میگه چیزی که بدش بیاد چیزی که بدش بیاد مطلقه، چه عیب باشد چه عیب نباشد، باید این روایت هم مثل اون منصرفش کنیم، بگیم شامل فقط عیب ها باید بشه، به قرینه زیلش داریم بحث میکنیم، میگیم در زیل روایت به قرینه بهتان معلوم میشه باید عیب باشه، پس مراد از ذکرته به ما هو فی فقط اغتبته، معلوم میشه این کراهتی که عبادت غیبت رو تعریف کردن به کراهت، یعنی این چیزی که عیب باشه خسرو شامل نمیشه. فعلا از این حیث داریم بررسی میکنیم، ولی از حیث این که آیا کراهت در این دخیل یا دخیل نیست رو بعد برمیگردیم بررسی میکنیم، کراهت رو منتفی میکنیم، بینیم چون اون رواز صحیح و سند این رواز سندش صحیح نیست، پس نمیتونه تحسیس بزنه. نه ستر الاضاءه سر، ولی سریه که بدیه که نمیخواد خوب بشه، یعنی خداوند تعالی هیچ ابایی از این نداره که خوبی های افراد آشکار بشه، بدی ها میده باید پنهان بمانه. خب من
یه قیده دیگه
برای اون که مثلا قابل روایت بکنه، یعنی این که خدا پنهانش کرد مردم نمیدونه، ولی من به گفتن هم دارم بیانش میکنم برای اون آزی. این که همین معنی از کشاشی قیدی بیان کردی؟ گفتن
باید در
حالا اون تو بحث بعدی، حالا اصلا دنبال اون نیستیم، دنبال عیب آشکار که نیستیم، اون رو بعد باید بگیم یکی یکی اینا بررسی میکنیم، بعد داشتیم یکی یکی بررسی میکنیم، الان دنبال این بحث هستیم که ببینیم فضل هست یا بعض نیست، اون بحث بعدی که بعد من الان میخوایم مطرح کنیم. اما نسبت به این که آیا عیب باید مستور باشه یا عیب ظاهر رو هم میشود در مورد اینکه یه چیزی که ظاهره غیبت صدق میکنه یا غیب نمیکنه، صریح هر دو تا روایتی که ما خونیم، صریح هر دو تا روایتی که غیبت باید اون چیزی باشه که به واسه این سابقتن، این همین موضوعی که گفتیم، هم صحیح داوود بن سرحان که من از خارج خوندم، هم صحیح عبدالرحمن بن سیابه، در هر دو تا روایت تصریح شده که غیبت اون چیزیه که
خدا پنهان کرده او روایت تفسیر داشت و عمل حده و العجله و عمل امر ظاهر مثل حده و العجله فلا. درسته؟ خب پس برای این نسته دیگه، چون نسته در روایته میگه نسبت به امر ظاهر غیبت صدق نمی کنن مگر از باب اکراه باشه یا از باب ایزا باشه یا از باب سرزنش باشه یا یک عنوان حرمت دیگری باشه، ولی عنوان غیبت صدق نمی کنن. این نسته هم میگن شما میکنید میگه اینقدر دعوا میکنید شاید که عنوان غیبت صدق بکنید یا صدق نکنید چه اثری داره؟ نها کنید اینا دو اثر خیلی مستار. ممکنه شما از روایت استفاده کنید که ایزا مؤمن گناه کبیره نیست، ولی غیبت کردن گناه کبیره است. بعد اینها تو فقه خیلی اثر داره. کسی که یک بار مؤمن رو اذیت کرده و کسی که یک بار غیبت کرده، خب اگه گفتی آقا یک بار انجام بده گناه کبیره است، با یک بار انجام دادن از عدالت ساقط میشه. از عدالت که ساقط شد نمیشه نماز خون، نمیشه قاضی بشه، نمیشه امام جماعت بشه، پشتش نماز نمیشه خون، قاضی نمیتونه بشه، شهادت چه نمیتونیم قبول کنیم و خیلی صلاح الله. ولی اگه گفتی عنوان غیبت برای صادق نیست، عنوان ایزای مؤمنه و ایزای مؤمن جزء گناه کبیره پیدا نکردیم، در این صورت چی میشود؟ با یک بار انجام دادن از عدالت فاقد بس اثر داره. گهی بحث میکنیم که غیبت جزء خصمای ما صرف میکنه یا نمیکنه، این زو اثره. یا بالاخره حرامه چه غیبت باشد چه غیبت نباشد. اما اعتبار کن العیب مستوره هوا صحیح و روایت این سابقتین و اما اعتبار وجود سامع چی فلان کشف العیب المستور لا يتحقق الا بذلك. شما پیش خود هی میشین ایوای پادشاهت میگی ردیف میکنی که این کارو کرده به من اجاره کرده فلانو هدیه نده فلان مجلسو نگرفته. خب اینا که تا وقتی پیش خودتون باشه من این ندارم. حالا اینکه کلا آدم باید نسبت به افراد گذشت داده باشه دیدشو خوب بکنه این مشکل نداره، این خوبه، ولی به لحاظ غیبتی شما عیبشو آشکار نکردی در جایی. خب حالا بعد یه بحث دیگه ای داریم که اگر دو نفر هستن هر دو تا عیبو میدونن، مثل اینکه شما همسرتون هم میدونه که بالاخره این اتفاقات رو مثلا فلانی در حق شما انجام داده، به او گفتن چی؟ به او گفتن از باب اضاعه سر نیستش که بخوای بگی که اضاعه سر شدون در مقابل میدانن. ولی حالا اگر تمسخرش میخوای بکنی، میخوای عرض کنم خدمت شما تغییرش بکنی، همه اینها اشکال داره. والا اگر غیر این باشه من این نداره. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. شاید یه عیب آشکار از باب تعیب چیز نباشه، ایزا مؤمن نباشه،
از ایزا مؤمن
باید عمل کرد، باید عمل کرد اون کرد کنید، نباید با سیستم مجلس حرامه
میگن که اینو همه میدونن
باشه لازم بود. ایبیه ناراحتش. ایبیه همه میدونن که ما بگی بازم ناراحتش. از باب عیب نه، ولی از باب اینکه مسخره بکنی یا تغییر بکنی آره. اگر شما حق داشته باشی به مسخره امر معروف نهی از منکر بکنی از اون بحث. و الا اگر نه نداره که چه سادش. بله بله، یک نفر هم که نمیدونه، یک نفر که نمیدونه ازای سر میشه، اگه میاری که ازای سر میشه یک نفر هم که نمیدونه کافیه.
خب معمولاً
سنوانده نمیدونه که داره دارش میگه. آره آره، نه بعد یادآوری میخوام بکنم. عموما میگم مواردش کم پیش میاد، ولی عیب ظاهر رو وقتی شما دوباره دارید بیان میکنید میخوایی مسخرش کنید، میخوایی اذیتش کنید. خیلی وقتا از باب مسخره کردن بیان میکنم.
نه
سند رو بخونه، سند رو بخونه. حالا نگاه کنید سند رو داشته بردید. یا